أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که فرمایشات مرحوم استاد خویی را ابتداعا بررسی کنیم و بعد انشاءالله ببینیم که نتیجه به کجا منتهی میشه. قبل از اینکه وارد بیان ایشان بشم اشاره کنم که ما دو قسم اطلاق داریم، اطلاق افرادی و اطلاق احوالی. مثلا این جمله که اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء، این یک اطلاق یا عموم افرادی داره و اون این است که هیچ نجاستی آب کر را نجس نمی کنه. میخواد نجاست دم باشه یا بول باشه یا قائد باشه یا هر فردی از افراد نجاسات خارجی، کر را متنجس نمی کنه. این میشه عموم یا اطلاق افرادی. اطلاق احوالی بین چم نجس وارد بر آب بشه یا آب وارد بر نجس بشه، چه این که با هم تلاقی کنن، احوال مختلفی که یکی با دیگری داره از نظر تقارن یا تقدم و تأخر، اینه میگن اطلاق احوالی. پس در این جمله اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء هم اطلاق افرادی است، یعنی هیچ یک از نجاسات آب کر را نجس نمی کنه، و هم دارای اطلاق احوالیه، یعنی چه این که آب بر نجس وارد بشه یا نجس بر آب وارد بشه، چه هر دو با هم متلاقی بشن، هم در همه این احوال نجس آب کر را متنجس نمی کنه. خب این مقدمه بحث کردم. حالا بیم ما نحنفی. در ما نحنفی جمعی بر این باورند که آب غساله مطلقا نجسه، چه آب اولی که ما مثلا میشوریم بدن متنجس خودمون را یا ظرف متنجس یا لباس متنجس را، قصاله ای که از هر یک از اینها به دست میاد، چه قصاله اول و چه قصاله دوم، در آن نجاساتی که محتاج به دو مرتبه غسل است، گفتن قصاله تطهیر عن الخبث مطلقا نجسه. البته این یکی از اقواله، قبلا گفتیم اقوال در مسئله زیاده. نگاه کنید که مرحوم وارد ما در دست مرحوم آصف الحسن میگه تا 15 قول در این مسئله هست. خب پس مسئله این است که جمعی قائلن به این که قصاله ها در تمام انواعش به همه احوالش نجسه. گفتیم برای این مطلب ادله ای ذکر کرده اند. اولین دلیل اجماعی بود که مرحوم علامه در منتها ذکر کرده و ایشون فرموده است که اگر بدنی متنجسه به مثلا منی یا متنجسه به دم بشه قصاله او نجسه اجماعاً. خیلی دیروز عرض شد که این اجماعات اجماعات منقوله و علامه بسیار بزرگواره، ولیکن این اجماع منقول تازه در موردی است که قصاله اول را شاید ایشون گفته، قصاله‌ای که بدن متنجس تطهیر کرده میشه قصاله اول، دلیل بر سایر قصاله ها نمیشه. دومین دلیلی که اقامه شده است گفتن ادله انفعال ماء قلیله. ادله انفعال ماء قلیل از همه روشنترش همون مفهوم حدیث شریفه، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء، که مفهومش اینه که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجس شیء. گفتن که خب به حسب استظهار مرحوم شیخ انصاری این جمله مفهومش هم مثل منطوقش دلالت بر تعمیم و دلالت بر اطلاق داره، همون طور که در منطوقش میگیم هیچ شیئی و هیچ نجسی از نجاسات در هیچ حالی از احوال کر را متنجس نمی کنه، ایشون میفرمان که چون این اطلاق منحل به افراد میشه در مفهومش هم اینه که اگر لم یبلغ حد کرن ینجسه کل نجس فی کل احوال. درست؟ پس در مفهوم هم اطلاق افرادی فضلای محترم و هم اطلاق احوالی. بر این اساس شیخ بزرگوار انصاری میگه خب پس این دلیل دوم عبارت است از مفهوم احادیثی که در کر وارد شده، که این مفهوم دلالت داره که هر شیئی که ملاقات کند با نجس و کمتر از کر باشه موجب برای نجاسته. بنابراین قصاله‌ای که ملاقات کرده با بدن انسانی با لباس نجسی با بحث کنن که با هر شیء متنجسی که ملاقات کرده باشه به هر صورت چه نجس وارد بشه بر آب یا آب وارد بشه بر نجس، این موجب برای تنجس آب قلیل خواهد شد. پس بنابراین مفهوم این حدیث شریف نیز اطلاق داره و شامل میشه همه افراد نجس را در همه احوالی که ملاقات کنه با ما و آب. خب ایشون میفرمایند که این قضیه غیر از اون میگه این مطلب در منطقه، که در منطق چون میدونه قضایای منطقیه باید همیشه کلی باشه و مورد نقض نداشته باشه، در این برای این جهت در منطق میگویند که نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است، اما در فهم الفاظ که مقام عرفیت مسئله هست به مقام دلالت الفاظه، این قانون عقلی در اونجا حاکم نیست. لذا شیخ می‌فرمان که این حدیث شریف به حسب مفهوم هم دلالت دارد بر اطلاق افرادی و هم دلالت دارد بر اطلاق احوالی، و نتیجتاً پس هر نجسی که آب با او ملاقات کند، آب قنطر از کر ملاقات کنه، متنجس میشه و من جمله غساله ها. روشن آقایون؟ تقریبا دلیل اول که اجماع رو که گفتیم که باطل شد، دلیل دوم که این فرمایشه چون من رو بخوام بیان فرمایش آقای خوی رفاقت بیان کنم با اشکالاتش کار نداشتم، متن مدنبه را توجه کنیم. مرحوم استاد خوی میگن نه، این فرمایش شیخ، ادعای شیخ به اینکه اینجا قضیه در مفهوم به نحوه مهمل نیست بلکه مطلق است و شامل میشه هر مادون کری را که ملاقات با هر نجسی کنه در همه احوال، میفرمن این کم لطفیه. ما یاد گرفتیم که آقا نه فقط از نظر عقلی این قاعده مسلمه که نقیض سالبه کلیه موجب جزئیه است، بلکه در قضایای عادی هم همینطوره. نقیض مسالبه کلیه موجب جزئیه است. این حدیث شریف به ما میگه هیچ کری با هیچ نجاستی متنجس نمیشه. نقیضش اینه که ما سوای کر فی الجمله با نجاسات متنجس میشن، اما با همه این نجاسات متنجس میشن در همه احوال، چه وارد بشه نجس بر آب و چه آب بر نجس وارد بشه، در همه احوال نه. اتفاقا در بعض از روایات هست که میگه اگر انگشت نجست را در ابریقی بزنی که درش آب بوده، اون ابریق آبش نجس میشه، یعنی حالت وارد شدن نجس بر آب را ذکر میکنه، عکسش را نمیگه. خب برای این مرحوم استاد خوئی میگه فرمایش شیخ انصاری که گفته است که این حدیث به مفهومه هم دلالت بر اطلاق و عموم داره، خیر، این حدیث بر اساس اینکه سالبه کلیه نقیضش موجب جزئیه است، فقط دلالت دارد به اینکه فی الجمله آب مادون کر با ملاقات نجس متنجس میشه، فی الجمله، نه اینکه همه جا همه ماهای قلیل با هر ملاقاتی و با هر نجسی متنجس میشه، این دلالت نداره. بله، نخو چرا به همین مقدار مفهوم موجود دیگه فی الجمله اثبات میکنه، در این جمله رو اثبات میکنه. عرض کنم حضورتون که برای این اساس میفرمایم به این که ما نمیتوانیم بگیم به این که پس اطلاق داره هم نسبت به افراد و هم نسبت به احوال و مطلقا، عرض کنم هر شیء که قلیل کمتر باشه از آب، کمتر از کر باشه، محکوم به نجاسته. خب آره، یک چیز رو مرحوم استاد قبول میکنه، میفرمان که این حدیث به مفهومهی دلالت بر اطلاق نداره، ولی که به حکم استقرار در ادله هم میتوانیم با استقرا اثبات کنیم عموم را در منطوق و هم عموم را در مفهوم. بله، همانطور که اصل منطوق هم در همه جا که وارد نشده، سوال شده که مثلا حیوانی است که منقارش به اذره ملوثه، میگه به تشجیر زده پا نجس میشه، یا اگه به کر زده نجس میشه. موارد جزئی سوال شده و این حکم را به حسب استقرا میگن خصوصیتی برای این چند موردی که سوال شده نیست، بلکه حکم برای مطلق نجس وار میشه. در مفهوم هم همینطوره، بگیم درسته که ما از گرم که نقیض سالبه کلی موجب جزئی است، اما ما میدونیم که فرقی نمیکنه بین نجاسات، هر نجاست دم مخواد باشه، بول مخواد باشه، قایت باشه، هر یکی از اینها در مفهوم هم ما قبول داریم که هم بر حسب استقرا و هم بر حسب ادله دیگر در مفهوم هم مسئله کلیه. هر نجسی که ملاقات کند با مادون کر، بلکه حتی متنجس اگر ملاقات کرد، محکوم میشه آب مادان به از کنیم که به نجاست. درست. اما آیا در همه غسلات محکوم به نجاست میشه؟ حالا اگر یک نجسی ارتفاع نجاستش محتاج باشه به سه مرتبه شستن، دو مرتبه شستن، آیا در همه غسلات محکوم به نجاست؟ میفهمن این غیر ممکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون فرض کنید لباسی که نجس به بول میشه نیاز به دو مرتبه شستن داره. خب اون مرتبه اول که میشوریم آب قلیل ریختیم توی این، فرض کنیم که لباس نجس ملاقات کرده با لباس نجس متنجس شده، و بعد بگیم این آب هم متنجسه و خارجش میکنیم، تمام. بسیار خوب، میگیم این غسله اول بر طبق این استقرا و بر طبق مفهوم به قول شیخ دلالت بر نجاست غسله اول را داره. اما اون غسله آخری حالا در اینجا که دو مرتبه باید بشوریم، یا در آنیه که سه مرتبه باید شست در ملاقات با بول، اون غسله آخری اگر او محکوم به نجاست باشه چه بلایی درست میکنه؟ اگر بگیم اون آبی که مرتبه سوم هم شستیم، یک جسم نجسی را دو مرتبه شستیم کافی نیست، گفتن سه مرتبه باید بشوریم، بار سوم که میشوریم سوال میکنیم که باز هم این غساله نجس یا نجس نیست؟ اگر غساله نجس باشه چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اگر این غساله نجس به مجرد ملاقات با محل، خب چیزی که نجسه چطور میتوانه یک شیء نجس دیگری را تطهیر کنه؟ اگر بگید نه، اون وقتی که متصله نجسه، بعد که منفصل شد طاهر میشه، این بعد بدتر که بیم یک آبه. ببینید آقایون، مثلا اینکه ما لباستون بولیه، بناشون که سه مرتبه این لباس را بشوریم، خب اول بگید بسیار خوب اون آبی که ریختیم ملاقات کرده با این لباس نجس، نجس شده. بسیار خوب، میشوریم میریزیم دور تا دان مرتبه اول قضارت کم بشه. دوم هم همینطور بگیم کم شد. بار سوم که ما این آب ریختیم و لباس را در اینجا تا از کنم لباس نجسی که بار دو مرتبه شستیم، اگر بگیم این بار سوم هم قصال نجسه، سوال میکنیم آیا اون رطوبتی که در این لباس باقی مونده اون رطوبت هم نجسه یا نه اون رطوبت پاکه؟ حالا شما یه لباسی که میشورید خانخواب در دفعه سوم هم برای اون که فشار دادید دفعه سوم هم خانخ این لباس بالاخره مقداری از رطوبت دفعه سوم آب درش هست. برای اگر یه آدم قرچماق گردن کلفتی باشه فشار بده همین شلوار متنجس شما را، باز میریم مقداری قطرات میریزه. برای خانم شما دستش خیلی قوت نداره، میگی خانم باید لباس ما رو سه مرتبه بشوری، این بنده خدا هم سه مرتبه میشوره، اما با سوم که فشار میده بعد خودت که پهلوان یلی هستی بعد میدی مرتبه فشار میری، آیا مقدار دیگه آب میریزه یا نه؟ مسلم میریزه. خب حالا به شما سوال میکنیم، میگیم به این که این آب قصاله ای که بعدن به وسیله فشار دادن شما خارج شده، این آب قصاله طاهره یا نجسه؟ اگر بگید به این که این آب قصاله ای که حالا ریخته پاکه، اما اونی که قبلن خانم ریخته اون نجسه، این که لازم یاد یک آب دو حالت داشته، بگیم مقدارش نجسه مقدارش پاکه و آب واحد یه حکم واحد بیشتر نداره. اگر بگید که نه این آب مطلقا نجسه، بگیم پس بنابراین آبی که نجس بوده چطور توانسته جسم نجس را پاک کنه و تطهیر کنه؟ بله آیان، پس بنابراین این آب با سوم که شما ریختی، بگیم که اگر بگید نجسه که خب اگر نجس شده که نجس که نمیتونه پاک کنه، بگید نه اونی که باقی مونده نجسه اما اونی که خارج شده پاکه، این مستلزم اینه که یک آب نصفش بگیم در یه حالتش طاهره باقی موندهش نجسه، اینه که نمیشه یه آب واحد دو حکم داشته باشه. پس لامحاله باید چی بگید؟ لامحاله باید بگید که حتما این محل پاک شده و این آب پاکه، چون معقولی است که بگید این آب وقتی که ملاقات کرده، اگر این آب با ملاقات نجس شده پس شلوار نجس شما را پاک نکرده. اگر بگید این آب وقتی که بوده طاهر بوده بعد که بیرون آمده نجس شده، این که دیگه باید بدتر بگیم اون وقتی که با توی شلوار بوده پاک بوده اما بعد که منفصل شده نجس شده، این که قابل قبول نیست. بگیم نه اون اول نجس بوده بعد پاک شده، این که بدتر، پس از هنگ حال خارج نیست. لا محال مجبوری که بگید این آب مرتبه سوم طاهره، زیرا اگر بنا شد آب مرتبه سوم هم نجس باشه، بنابراین چطور که یا که نجس بوده با آب نجس میخواد تطهیرش کنه؟ و علاوه به قول استاد خویی لازمش اینه که پس ما بار سوم هم که شلوار نجس خودمون رو شستیم باید بگیم اون رطوبت گردن تو شلوار نجسه، اون رطوبت وقتی بندارین تو آفتاب خوش بشه اون وقت پاک میشه. همچه حرف رزیکی گفته کسی؟ بله مسلمه که میگم مثلا در بار سوم قصر سوم وقتی شسته شد دیگه این لباس با قصر سوم طاهر میشه، نمیگن که اون رطوبتی که درش باقی نجسه بگذار تا تو آفتاب خوش بشه بعد که خوش شد طاهر میشه، همچه حرف کسی نمیزنه. همین نیست آقایان؟ از من متوجه شدید یا نه؟ پس بنابراین ناگزیر باید بگیم که آقا این آب در قصده سوم طاهره، زیرا اگر نجس باشه که نمیتوانن نجس را نجستر میکنه نه طاهر کنه. اگر بگیم نه این آب اون وقت پاکه بعد که بیرون آمد نجسه، این که باید بدتر، برای اینکه چون چطور می شود که اول پاک بوده حالا که جدا شده نجس شده؟ بله؟ آفرین، حرف قشنگی زدی، اما سر نمایی که تشته، یه تشتی است که جناب عالی دو مرتبه شلوار مبارک رو شستی، بار سوم هم تو گذشتی تو تشتش آب ریختی که من در روایت این دیگه. بله اینطور که ریختی، حالا میگم این آبی که الان بار سوم ریختی، این آب اگر بگید نجسه، پس چطور میخواد باب نجس این را طاهر کنه؟ اگر بگید این آب نه طاهره، وقتی که جدا کردیم این غسل نجس میشه، این که باز معنا نداره که بگیم که اون رطوبتی که در این لباس مونده طاهره، اما آبی که منفصل شده نجسه. پس بر این اساس باید بگیم که آقا این آبی که در این آس کنم که در قصری که متعقب به طهارت میشه، این آب باید طاهر باشه، والا اگر اون قصده سوم هم آب نجس باشه، یا بگیم لازمش اینه که به قول استاد خوی اصلا پس لباس طاهر نشه تا صبح قیامت، برای خاطرش اینه که این لباس مقداری که رطوبت درش مونده، اون رطوبت هم یا باید بگیم آفتاب باید خشکش بکنه تا بعد طاهر بشه، که کسی این حرف نزده، میگم با قصده سوم این آب پاک میشه، در صورت که مقداری از رطوبت بخش سوم در این مونده، اگر در این مونده یا باید بگید این رطوبت هم نجسه تا اون آب هم نجس باشه، این لازمه که پس این لباس پاک نشه، بخش سوم پاک نشه، یا باید بگید که این پاکه اما اونی که بیرون شده نجسه، اینم که غلطه، زیرا یک آب که نمیشه یه مقدارش نجس باشه یه مقدارش طاهر باشه. پس لام حالا باید بگید که اون غسل بار سوم حتما چی آقایون؟ طاهر. روشن. بله در حقیقت اون نشان بولشونه در حال شاید اون قصد سوم حالا بعد میاد حکم این که آیا دلک واجبه یا نه. خب با توجه به این، پس بنابراین ما توجه اگر بکنیم میفهمیم که اون قصلی که متعاقب او لباس طاهر میشه، اون قصل حتما باید چی باشه آقایون؟ پاک باشه، و الا اگر نجس باشه مستلزم مشکلاتی است که اون مشکلات رو خود شما هم بهش ملتزم نیستید. درست؟ این بر حسب ادله عامه ای که خواستن. پس ما سه شوید مناسه صحبت کنیم، یک اجماع بود که رد شد، دو مفهوم روایات کور بود که وصف کردیم اون هم قابل قبول نبود که به اثبات نمیتونه بکنه نجاست را، آمدیم به اخبار خاصی که در مقام وارد شده، به اخبار خاصه میتونیم اثبات کنیم که غسل طاهره یا نجس املا. بله خب عرض کردیم به این که اجماعیست که ملهم علامه گفته، بعد خب همون زمان قدما گفتن طاهره دیگه، ما دروز نخوندیم مگه که گفتیم که از کنه مرحوم که نعم میکنه که قدما اکثرا قائل شدن که قاب غسل طاهره. عرض کنیم یک اخبار خاصه، من حالا امروز یک روایتش عرض میکنم. در اخبار خاصه فضلا یه روایتیست که داره موثقه اماره، این اول بگم روایت دیگر رو مرحوم استاد برو عقب کرده، این یکی که روشنتر عرض کنم. در این موثقه امار اینه که سوال میکنه آقا مثلا ابریقی ظرفی نجس شده، کوزه های اون چه کنیم که طاهر کنیم؟ حضرت میگه آب طاهر توش بریزید خالی کنید، بار دوم هم آب بریزید خالی کنید، بار سوم هم آب بریزید خالی کنید، حالا این چیز کوزه پاک میشه. خب مستدل میگه به این که اگر بنا شد که آب غسل آخر یا مثلا پاک باشه، خب چرا باید خالی کنیم؟ خب بسیار خوب، بار اول بگیم متوجه شد و خالی کنیم، بار دوم هم بگیم باز هم متوجه شد و خالی کنیم، اگر بار سوم بنا باشد به این که باز هم نجسونم، اگر طاهره باشه رو خالی کنیم، میدیم باش توی کوزه باشیم، اگر طاهر نیست نجسه که گفته خالی کن، پس معلوم میشه که حتی قصاله دفعه سوم هم نجسه، والا اگر نجس نبود چرا امام بفرماید که سه بار داخل کن و بعد خارج کن آب را؟ به این روایت استدلال شده که پس معلوم میشود که حتی قصال ای که متعقبه به طهارته اون هم، زیرا در اینجا بار سوم قصاله را باز امام فرمود تیغ کن تا کوزه پاک بشه. خب مرحوم استاد خویی میگه سوال میکنیم از شما، آیا این همین کوزه مقداری بازم قطراتی از همون با قصد سوم درش باقی مونده یا هیچی نمونده؟ اگر قطراتی ازش مونده خود چطور میشد که بگیم اون قطرات طاهره و اونهایی که بیرون ریختیم نجسه؟ با حال اینکه آب واحد بوده، نمیشه آب واحد بگیم چند قطریش که توی کوزه مونده این طاهره، اونهایی که بیرون ریختیم نجسه. و اگر بگیم که همه این آب طاهر بوده ولیکن حکم شده است برای عرض کنم حضورتون که طهارت مطلق به این حکم شده، خب این ثبت المطلوب ما که اون اون قصاله ای که متعقب است به عرض کنم طهارت، اون قصاله محکوم به طهارته. پس این روایت هم که بعضی استدلال کردن به این که امام فرموده حتی بار سوم قصاله را بریزی دور، این دلیل بر اینه که پس هر سه مرتبه قصاله حتی قصاله ای که متعقب به طهارت از نجسه، این هم قابل برای مناقشه هست که نه این دلیل بر ما نحنفی نمیشه. تا برسیم به روایت عیسی بن قاسم، یه روایت عیسی بن قاسم باید عرض کنم، یه بحث رجالی روز شنبه دیگه منتظر این نشه. یه روایت دیگری که استشهاد شده روایت عیسی بن قاسمه، در اون روایت عرض کنم حضورتون که امام فرمود که بالاخره اون قصاله را بریز دور. این روایت های بحث رجالی داره که امروز اصلا این روایت عیسی بن قاسمی را که من جمله مرحوم شیخ در کتاب خلاف آورده، گفتن به این که خب عیسی بن قاسم آدم ثقه‌ایه، حرفی نیست، اما چطور شده که این روایت را شیخ در کتاب استفسار و تهذیب نیاورده؟ فقط مرحوم محقق در معتبر به صورت مرسل نقل کرده، علامه نیز این روایت را به صورت مرسل نقل کرده، ولی که هیچ کدام اینها مستند را نگفتند از کجا نقل کردند. میگن اولین کسی که در کتابش پیدا شده در کتاب خلاف شیخ طوسی این روایت عیسی بن قاسم پیدا شده. خب با این کیفیت چرا اگر این روایت معتبر بود با توجه به این که شیخ طوسی ملتزم بوده که روایاتی که معتبر است در دو کتاب شریف استفسار و تهذیب ذکر کنه، چرا در اونجا ذکر نکرده؟ در کتاب خلافی که در مقابل سنیاس این کتاب نوشته شده این روایت رو اونجا آورده. گفتن به این که در جواب آخه فرد برای این که خود شیخ سندش را به کتاب عیسی بن قاسم نقل میکنه. خب شما حتما یادتونه یا شنیدید که مسموم می‌ارز کنیم که شیخ در آخر تهذیب مثل صدوق مشیخه ذکر میکنه، یعنی سند خودش را به صاحبان کتب ذکر میکنه در آخر، ولی شیخ در سند خودش را که به کتاب از عیسی بن قاسم نقل میکنه اون سند هم سند معتبریه، یعنی اونی که در اسناد بین شیخ و عیسی بن قاسم قرار گرفته اینم معتبره. پس بیاییم بگیم آقا شیخ بزرگوار این که این روایت را از کتاب عیسی بن قاسم نقل کرده و چون در فهرست هم نوشته سند من به کتاب عیسی بن قاسم معتبره، پس این روایت از نظر سند معتبر میشه. درست شد؟ استاد خود اینجا مناقشه می کنند، می فرمایند که نه، اگر بنا می شد که از کتاب عیسی بن قاسم بود، چون شیخ ملتزم شده روایات معتبر را در تهذیب و استفسار نقل کنه، نقل می کنه در اونجا. پس این که در اون کتاب نیاورده، معلوم میشه که شیخ این را از کتاب عیسی بن قاسم نقل نکرده، بلکه از جای دیگری آورده که اون روی دیگرش نمیدیم که وزده. از این جهت مناقشه سندی در این روایت میکنم. باقی بس روشن به انشاءالله.